بخش به اصطلاح تجهیزاتیش، بخش عادت مصرفش هم این که خب فراموش نکنید منی که در یک منطقه گرمسیر به دنیا آمدم، پدرانم توی این منطقه زندگی کردن، اقلیم این منطقه همین گونه بوده در طول همه قرون و عصر، الان خب به وجد امکان دسترسی به این وسایل و ادوات وقتی میخوام آسایش بیشتری داشته باشم، دما رو نباید در شرایط کشورهای اسکاندیناوی و عرشبت قطب شمال قرار بدم. بالاخره دمای آسایش 24 درجه است، 25 درجه است. اگه من بخوام دمای محیط زندگی یا مهمتر از اون محیط کارم رو روی 17 و 18 درجه قرار بدم، این یعنی
یعنی از آسایش دیگران کم کردن. بله،
یعنی از آسایش دیگران کم کردن، یعنی آسایش خودم رو هم ناپایدار کردن. چون بالاخره این قابل تداوم نخواهد بود. به هر صورت ما امیدواری زیادی داریم که بپیشه برای تابستان 98 با درس هایی که از تابستان سال جاری گرفتیم، انشاءالله نه تنها در بخش برق که در بخش آب هم بتوانیم با مصرف مناسبتر آسایش خودمون و هموطنانمون رو انشاءالله پایدار کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ادکانیان، توضیحات خوبی رو در خصوص سرمایه گذاری دادید. من واقعا خوشحال شدم از شنیدنش. شاید مثلا در یک سال گذشته من به دفعات با معاونین وزارت نیرو، حالا قبل از اینکه جناب علی وزیر بشید و در اثنایی که شما به این مسئولیت انتخاب شدید از سوی مجلس، گفتگو کردم درباره واگذاری شرکت‌های دولتی در حوزه برق و انرژی و گفتن با همه مزایقی که وجود داره و در واقع به صرف نبودن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه، ما تلاش‌هایی کردیم که بخش خصوصی به این سمت و سو حرکت کنه و اقبال کنه. این خیلی کار سختی است که انرژی قیمتش تکلیفی است، بخش خصوصی براش به صرفه نیست بیاد سرمایه گذاری کنه، اما با طراحی مدل‌های مختلف سرمایه گذاری بخش خصوصی اقبال کنه و به این سمت و سو حرکت کنه. خب این حرکت حرکت خوبی است و نشون میده که طراحی‌های دقیقی که داره صورت میگیره. اما نکته اینجاست، ما الان از 384-5 شرکت دولتی که تقریبا یه چیزی نزدیک به 3/4 بودجه متعلق به اونهاست، 64-5 شرکت داریم که زیاندهن و عمده اینها هم در حوزه تولید برق و انرژی هستن. خب توی همچین فضایی اگر ما بخوایم اقتصاد و مردمی کنیم، به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، اصل 44 رو پیاده سازی کنیم، قاعدتا بایستی اینها ادامه حیات این شرکت ها به صرفه باشه که بخش خصوصی بیاد به سمتشون و سازمان خصوصی اینا رو عرضه کنه برای واگذاری به بخش خصوصی. توی همچین شرایطی آیه بردکنیان، آیا مدل جدیدی طراحی خواهد شد برای اینکه بخش خصوصی اقبال کنه و حرکت کنه به این سمت، یا با همین روال قرار ادامه بدیم؟
شاید من ابتدای توضیح ضروری است بدم، اینکه جناب علی به درستی اشاره می‌فرمایید که قیمت‌های این دو کالای مهمی که ما عرضه می‌کنیم، یعنی آب و برق، قیمت‌های تکلیفی است. مطلب صحیحی است. اینکه یه عامل محدود کننده هست این موضوع، اینم صحیح، اما یادمون نره که این تکلیفی بودنش تکلیف بر وزارت نیروست.
بله.
این تکلیف بر بخش خصوصی نیست. یعنی بخش خصوصی که می آید و سرمایه گذاری می کنه، مثلا آبشیرین کن احداث می کنه با سرمایه خوده.
بله.
و ما آب رو از اون می خریم.
بله.
قیمتی که به اون می پردازیم قیمت تکلیفی نیست.
نه همینطوره.
قیمت تمام شده و سودش رو بهش می
پردازیم. نه قبول دارم اینو.
اگر نیروگاه می سازه،
بله،
ما اونچه که به اون می پردازیم،
بله،
به مراتب بیش از اون نیست که داریم از مردم می گیریم.
همینطوره دقیقاً.
این ناکاری داری در این قضیه است.
البته آقای دکتر ببخشید من صحبتتون نمیخوام قطع کنم. من میدونم که الان شما به پیمانکاران بالغ بر 30000 میلیارد تومان بدهکارید، یعنی وزارت نیرو.
بله.
خب این سنگین میکنه بر وزارت خونه دیگه، میخواد حرکت.
بله.
کنه. این بدهی او رو چابک نمیکنه که حرکت کنه. در خدمت شما.
بله.
هستم. بفرمایید.
به حمد الله امسال در قانون بودجه سال 97،
بله،
مکانیزم خیلی خوبی برای تهاتر بدهی ها در نظر گرفته شد.
خوب.
ما شاید تنها دستگاهی بودیم که از یک رقم بسیار بالای تهاتر در بودجه 97 برخوردار شد.
بله.
به این معنا که توانستیم با هماهنگی‌های لازم بین به اصطلاح طلبکاران خودمون، یعنی پیمانکاران،
بله،
سازندگان و بانک‌ها و سیستم بانک مرکزی و شرکت‌های خودمون بخش قابل توجهی شاید نزدیک به 10,000 میلیارد تومان از این بدهی‌ها رو تعاطل کنیم. به این صورت که درسته که پیمانکاران از ما طلبکار هستن، اما خودشون هم به بانک‌ها بدهکار هستن و بانک‌ها دوباره یه حساب کتابی با سیستم بانک مرکزی دارن. فرایند زمانی بری بود ولی به حمدالله جواب داد و هم دولت هم مجلس انگیزه مند شدن که این مکانیزم رو در بودجه سال 98 هم استمرار بدن. از این حیث راهی باز شده که پیمانکاران ما و سازندگان یک مقدار تجدید قوا دارن میکنن و ما علاوه بر اون امیدوار هستیم که به اصطلاح مسیر حضور و ورود اونها رو در بازارهای کشورهای منطقه بله. بازتر و هموارتر بکنیم و از این حیث اونها بتوانند به اصطلاح امکان فعالیت بیشتر و رونق و تجهیز براشون فراهم باشه. ضمن اینکه در ارتباط با بحث قیمت‌های تکلیفی هم امیدواری ما این هست که کم کم بریم به سمت اینکه واقعا یارانه انرژی به کسانی که نیازمند اون هستن و در حد متعارف و الگوی مصرف پرداخته بشه
بله.
و خب دیگران بتوانند به اصطلاح از به اصطلاح شرایط بهتری برخوردار بشن.
بله، یعنی بهای واقعی انرژی رو اونایی که بیشتر مصرف میکنن بپردازن.
به هر صورت بله. باید به این سمت بله حرکت.
در مورد انرژی های تجدیدپذیر هم اگه ممکنه توضیح کوتاه بفهمید آقای دکتر اردکانی.
انرژی های تجدیدپذیر از عرصه های جدیدی بوده بله. که به برکت انقلاب و جمهوری اسلامی به حمدالله بهش توجه شده
بله.
و ما به درستی در سالهای اخیر دریافت کردیم این نکته رو که با توجه به روزهای وسیع آفتابی که در کشور داریم، با توجه به تابش انرژی زیادی که داریم و همچنین تونل های باد که تا حدود 30,000 مگاوات پتانسیل برای به اصطلاح نصب نیروگاه‌های بادی رو برای ما فراهم میکنه
بله.
روی این دو عرصه سرمایه گذاری کنیم. الان که با هم صحبت میکنیم حدود 700 مگاوات نیروگاه نصب شده داریم بله. در بخش خورشید و باد، تا پایان سال انشاءالله به 800 مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد. برنامه ما این هست که تا پایان دولت 12
بله.
به حدود 4,000 مگاوات برسیم. یه مقدار نوسان در بحث تغییر نرخ ارز داشتیم و در بله. وضعیت خوبی هست.
درسته.
چون این افزایش نرخ ارز باعث شد که یک مقدار قیمت و هزینه های تمام شده کاهش پیدا بکنه
بله.
برای ساخت این نیروگاه ها و دوباره سرمایه گذاران هم داخلی هم خارجی دارن به این سمت میان.
خدا
شکر. امیدواری ما این هست که انشالله به ویژه در مناطق کم آب خشکی کشور
بله.
این
بشه از این پتانسیل استفاده کرد،
بتونن به عنوان یه معیشت جایگزین هم بله. برای مردم تلقی بشه.
انشالله که بودجهش هم آقای دکتر اردکانی مستقیم به وزارت نیرو بدن، مثل سال قبل به سازمان برنامه تکلیف نکنن که سازمان برنامه نپردازه
بله.
انرژی تجدید پذیر رو
جز این که به دعای شما آمین بگیم فعلا کاری دیگه
من تو بودجه که ندیدم به سازمان برنامه بدن، حالا میگم امیدوارم تغییر نکنه. حالا
نه به آخر هم کاری مدن سازمان برنامه بودجن به این مسئله توجه دارن
بله.
که اگر خدای نکرده این شعله این شاخه از صنعت یک مقدار کم بشه
بله.
دوباره فعال کردنش هزینه زیادی برای کشور خواهد داشت. امیدواری ما این است که انشالله در سال 98 از این حیث وضعیت بهتری داشته.
خیلی متشکرم. دکتر اشاره به صادرات کردید، خواستم ببینم که صادرات بخش خصوصی بعد این کار رو بکنه دیگه، چون یه زمانی آقای چیتیان با آقای زنگنی اختلاف نظری داشت که مثلا از گاز برق تولید کنیم و صادر بکنیم، میگفتن که به صرفه نیست، گاز گرونتر از برق صادراتی است. اینو بخش خصوصی بده انجام بده دیگه، نه این صادرات رو
صادرات برق
بله. بله چون از تبادل انرژی صحبت کردید من میپرسم این رو.
صادرات برق با شرکت توانیر هست که شرکت دولتی است
بله.
ما ارتباط به اصطلاح تبادل رو با همه کشورهای همسایه از گوشه جنوب شرقی پاکستان، افغانستان، بعد بیایم ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، با همه اینها داریم مجموع ظرفیت قابل صادرات ما، یعنی توان صادراتی ما بیش از 2000 مگاوات هست و من اگر بخواهم که توان وارداتی رو هم در نظر بگیرم و امکان تبادل و تهاتر، حدود 3700 مگاوات ظرفیت داریم. البته در مواقعی که ما نیاز نداریم صادرات صورت میگیره و در ارتباط با وزارت نفت هم همکاری خوبی به حمدالله وجود داره و این امکان هم هست که در بحث گاز و قیمت گاز هم انشاءالله به نقاط خوبی برسیم که اینگونه نباشه که همکاران وزارت نفت هم به اصطلاح در این چرخه صادراتی
بله
سهیم و شریک نباشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر اردکانیان، خیلی خوشحال میشیم میهمان حضوری برنامه باشید، اطلاعاتی بیشتری رو در اختیار شنوندگان ارجمند قرار بدید. جناب وزیر براتون عظیم موفقیت میکنم و امیدوارم که روز خوبی پیش روتون باشه.
بنده هم از این فرصتی که فراهم کردید با شما و شنوندگانتون هم صحبت بشیم تشکر میکنم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
پاینده باشید انشاءالله و خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. در این مجله صبحگاهی گفتگو کردیم با معاون محترم تربیتی وزارت آموزش و پرورش در خصوص مجموع فعالیت ها و اقداماتی که آموزش و پرورش در خصوص ایام دهه فجر صورت داده به عنوان یک مبنا و پایه برای فرهنگسازی در این زمینه، شاد کردن و شاد زیستن دانش آموزان، اجرا و پیاده سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تربیت فرزندانی که در تراز فرهنگ ملی و اسلامی ما باشن، اینکه با تربیت این فرزندان اطلاع ببخشیم فرهنگ ملی و فرهنگ دینیمون رو. سری زدیم به حوزه ورزش و قهرمانی و از وزارتخونه به نسبت نوپای ورزش و جوانان پرسیدیم و مجموعه اقداماتی که در این زمینه صورت داده. حالا معمولا آمارهای کمی که مسئولان ارائه میدن با توجه به افزایش جمعیت طبیعی است. حالا ارائه گزارش، ارائه دستاورد و توانمندی خب یه مزیتی داره و اون نشون میده که با همه مشکلات و چالش هایی که پیش روی هم مردم هست هم مسئولان و دستگاه های اجرایی داره، سرمایه گذاری ها صورت میگیره و اقدامات توسعه ای داره شکل میگیره. اون چی که مهمه اینه که این اقدامات توسعه ای که داره صورت میگیره چقدر در مسیر درسته و بر اساس نقشه راه. مثلا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در تقریبا بعد از گذشت 30 سالگی انقلاب به بار نشست و شد یک نقشه راه، چقدر الان ما رو تو مسیر قرار میده. حالا ممکنه 10%، 20%، 30% پیاده سازی شده باشه، اما مهم اینه که اگر حتی حرکت آرام هم میکنیم حرکت در مسیر درستی صورت بگیره. ورزش و قهرمانی هم همینطور هست. گلایه هایی دارند هم جوونا هم کارشناسان این حوزه که ای کاش مثلا سازمان ملی جوانان در سازمان تربیت بدنی ادغام نمیشد بشه وزارت ورزش و جوانان، چون الان ورزش بهش توجه میشه اما اون چی که فراموش شدن جوانان هستند. من فراموشی جوانان در قالب وزارتخونه رو عرض میکنم، نه در حوزه های دیگه. بنابراین میطلبه که این وزارتخونه نوپا یه بازنگری در مجموعه اقدامات و فعالیتاش بشه. و گفتگوی آخر ما هم به گفتگو با آقای اردکانیان گذشت، آقای دکتر رضا اردکانیان وزیر محترم نیرو، که اشاره کردن به مجموعه سرمایه گذاری هایی که در حوزه وزارت نیرو صورت گرفته، اشاره کردن به تکلیفی بودن قیمت و اینکه از بخش خصوصی وزارت نیرو الان داره انرژی رو خرید میکنه، خرید تضمینی میکنه و به قیمت واقعی به اونها میپردازه، و اشاره کردن به میزان صادرات به انرژی به کشورهای دیگه و البته تبادل انرژی با اونها. سرمایه گذاری های بسیار خوبی صورت گرفته. وزارتخونه ای که روش فشار خیلی زیاده به خاطر شرایط اقتصادی و تکلیفی بودن قیمت انرژی، و البته سرمایه گذاری های بسیار زیادی هم توش صورت گرفته. امیدواریم که شرایط واگذاری ها و اجرای اصل 44 در این وزارتخونه برای شرکت هایی که عمدتاً حوزه برق و انرژی هستند و فعالیت میکنن تسریع بشه و بخش خصوصی زودتر به این حوزه ورود کنه، توانمندتر بشه. ما هم به سمت اصلاح الگوی مصرف خواهیم رفت، مطمئناً به نفع همه مردم خواهد بود اگر انرژی به قیمت واقعی به اونها عرضه بشه. اون وقت وقتی عرضه کننده ها متعدد میشن ما دست به انتخاب میزنیم که از کدام منبع انرژی رو خریداری کنه و به قیمت، و اگر واقعا مصرف ما مصرف بهینه باشه نبایستی نگران واقعی شدن قیمت انرژی باشیم. خب خیلی خوشحال و خرسندیم از اینکه در این مجله صبحگاهی همراه شما هستیم بودیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم روزهای دیگه هم خدمت شما باشیم با اعلام ساعت 8:18:28 همراه ما باشید با صبح و گفتگو.
همه دل خوشی می ایران زمینه، تو دلم عشق بزرگش اولین و آخرینه، عشقم ایرانه، جونم ایرانه، روحم ایرانه، آه عشقم ایرانه، که عاشقای خاک میهن از ازل تا به ابد فدای میهن، قلب این نسل غیور آریایی توی سینه میتپه برای میهن، همه دل خوشی مینه میهنم ایران زمینه، تو دلم عشق بزرگش اولین و آخرینه، عشقم ایرانه، جونم ایران،
لبخندت کابوس همه شبها را به خیر می کند، صبح در نگاهت به روشنی می رسد و خدا در آینه نگاهت متولد می شود. با این عشق اگر نگاه کنی همه جهان به خیر می شود. شنوندگان ارجمند، سپاس فراوان از اینکه با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو همراه ما بودید. اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
صبحتون بخیر. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد عنوانش بود صبح و گفتگو، اما شما هموطنان عزیز میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون را از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر نظرهای سازنده و انتقادها و پیشنهادهای شما را حتما به کار خواهیم گرفت.
رهبر شنیدن تو مار عمر دشمنان در هم کشیدن، از کهکشان از آسمان بارید باران، آمد امام مؤمنین در جمع یاران.
حالا تحفظ از من رهبر شنیدن تو مار عمر دشمنان در هم کشیدن، از کهکشان از آسمان بارید باران،
از ورای شبان سرد و ظلمانی اندوه و سرگشتگی، خورشید تابناک آن جاودان مرد، آن چابک سوار وادی مردانگی و شهامت طلوع کرد.
آمد کسی که از باد نوشان بلا بود، از راهیان دشت سرده در بلا بود.
آمد کسی کو جان جانان بود ما را، در رزمگه چون شیر میدان بود ما را.
آمد کسی کو جان جانان بود ما را، در رزمگه چون شیر میدان بود ما را.
استوار آمد و ابراهیم وار بر بت‌های پوسیده بت‌خانه تاریخ تاخت و پرچم عزت و شرف و آزادگی را بر ستیق توحید برافراشت.
در وسعت آقا داد مردمی داد، بر ناکسان نامردمان فریاد سر داد.
صبح دوشنبه بسیار خوبی براتون آرزو می‌دارم. امیدوارم روزی که آغاز کردین براتون پر از خیر و برکت باشه. با اعلام ساعت 8:30 دقیقه از شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید با برنامه فانوس، ویژه برنامه‌ای به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران با موضوع انقلاب اسلامی و عدالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در 40 سالگی انقلاب و پاسخ به شبهات.
مهم این است که در هر دوره از دوره‌ها